أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أنذرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. البته شیطان عوامل درونی و بیرونی فراوانی دارد که در بحث دیروز اشاره شد و در همین سوره مبارکه اعراف آیه 27 خواهد آمد که فرمود انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. معلوم می شود که شیطان اعوان و انصاری دارد، حزب و شیطان دارد، شیاطین و الانس و الجن که اونها اعوا و عزازند. در بخش دیگر هم ذات اقدس اعراف هم بود افتتخذونه و ذریته و اولیا. معلوم می شود که او زراری دارد، اعوان دارد، انصار دارد، قبیل دارد که قبیله او از اعوان او یعنی ذریه او از انصار او یعنی مانند. خب از این که شیطان مهلت خواست و امتداد مهلت را هم تا یوم بعث دانست، بعضی خواستن استفاده کنند که شیطان ابدیت را طلب کرد. گفت انذرنی الی یوم یبعثون، چون یوم البعث دیگه جا برای مرگ نیست. انسان میمیرد، وارد برزخ میشود، اونگاه از برزخ وارد قیامت کبرا خواهد شد. با نفخه اولا همگان رخت بر میبندن الا من شا، و با نفخه ثانیه همه در بعث ظهور میکنن فیضا هم قیام و نیندرون. در یوم البعث دیگر سخن از مرگ نیست. اینکه شیطان گفت انذرنی الی یوم یبعثون، اون درخواست ابدیت کرده است. این استظهاری که بعضی اهل تحصیل کردن، لیکن ذات اقدس اله به این خواسته پاسخ مثبت نداد. فرمود انک من المنذرین. در سوره هجر و سوره صاد هم مشخص کرد من المنذرین الی یوم البعث المعنون. بنابراین مرگ برای شیطان حتمی، کل نفس ذائقه الموت، چه نفس انسانی و چه جن، به اون خواسته شیطان عمل نشد. مطلب دوم آن است که این که فرمود من المنذرین الی یوم البعث المعنون، نه یعنی برای شیطان معلوم است، بلکه برای ذات اقدس اله و کسانی که الهیان معلوم است. چون اگه برای شیطان معلوم باشد، ممکن است یه موجود انود لجود متمردی وقتی علم داشته باشد به زمان مرگ خود، طغیان خود را ادامه بدهد و نزدیک مرگ توبه کند. لذا این مصلحت نیست. ممکن است یه انسان کاملی که معصوم است وقت مرگ خود را بداند. چنین که بابیش برای علم ائمه علیهم السلام که انهم یعلمون متى یموتون. لیکن چنین علمی غرورآور نیست، مایه اغوا و فریب نیست. انسان معصوم چه بداند که رحلت می کند چه نداند معصوم است، چون از زشتی گناه به عنوان یک سم با خبر است. بنابراین اونجا که علم به زمان مرگ تباهی را به همراه ندارد، ذات اقدس اله چنین علمی را به انسانهای کامل و معصوم عطا میکند. اونجایی که چنین علم ممکن است زمینه تباهی را فراهم بکند، خداوند نمیدهد. این است که وقت مرگ ابلیس برای خود او معلوم نیست، البته برای ذات اقدس اله و مأموران خاص الهی معلوم است. این که فرمود الی یوم البعث المعلوم، یعنی برای خدا و اولیای الهی معلوم. مطلب بعدی آن است که این که گفت الی یوم یبعثون، معلوم می شود که اصل بعث را، معاد را مانند آن که حق است او می دانست، و معلوم می شود که آدم و ذریه او معادی دارند و مبعوث می شود، این را هم او می دانست. منشأ این علم هرچه بود، ولی بالاخره شیطان جریان بعث انسان و فرزندان آدم را می دانست، به ذات اقدس اله هم این را امضا کرده، چون که به صراحت خودش جریان بعث را و نشور را مکرر در قرآن کریم بازگو فرمود. مطلب بعدی آن است که
قوایت و جلالت گاهی روی جهل است، گاهی روی جهالت. قوایت شیطان روی جهل نبود، روی جهالت بود. گاهی انسان ندانسته معصیت میکند، در قیامت به اون میگن چرا گناه کردی؟ میگوید نمیدانستم. بعد سوال میکنن که چرا نرفتی یاد بگیری؟ هلا تعلمت. ولی شیطان عالمن آمدن معصیت کرده است روی جهالت، از این جهت از او به عنوان ابا واستکبر یاد کردن. عالم بی عمل بود، نه جاهل متحسج. مطلب بعدی آن است که قرطبی در تفسیر خود، اینها که اهل سنت به اصطلاح اشعری مذهبن و جبری میاندیشن، از این آیه و مانند اون آیه مکتب جبر را که مکتب باطلیست به زعم خود اصلاف میکنند. میگن به این که شیطان در اینجا قوایت را به خدا اسناد داد، گفت ربه سبه ما اغویتنی. معلوم میشود معاذالله خدا اقوا کننده است، یعنی زلالت و استکبار و کفر را خدا معاذالله در قلب او ایجاد کرده و این را چون حق میدانه این حرف را میپذیره. تخویز را به قدریه اسناد میدن. امامیه که قائل بین جبر و تخویزن، میگن جبر است و تخویز و ائمه علیهم السلام فرمودن جبر و تخویز نقیزه هم نیستن که ارتفاع اونها محال باشد. بین الجبر و تخویز ما بین الارض و السما، یا اوسع مما بین الارض و السما فاصله واسطه است. این چیزی نیست که اگر جبر نبود تخفیض است و اگر تخفیض نبود جبر است، بلکه لا جبر و لا تخفیض امران بین الامرین. اگر نقیزه هم بودن ارتفاعشون محال بود، ولی چون نقیزه هم نیستن ارتفاعشون محال نیست، گرچه اجتماعشون محال است. اینا مانعت الجمع نه مانعت الخلوب. جز این که مانعت الجمع و مانعت الخلوب نیستن، این است که نقیزه نیستن. نقیزه جمعشون محال، رفعشون محال. لذا اون منفصلی حقیقیه که جمعش محال رفعش محال از نقیزان تشکیل می شود. هر جا مقدم و تالی نقیز همان، اینجا منفصل حقیقی است که جمعش محال و رفعش محال. اما اگر نقیز هم نباشن ممکن است جمعشون محال باشد دون رفع، یا رفعشون محال باشد دون جمع. قرطبی میگد این که اشاعره که به اصطلاحشون اهل سنتن قائلن که اغوا معاذالله کار خداست، در اینجا شیطان هم اغوا را به الله نسبت. اما امامیه و قدریه، امامیه و معتزله، امامیه قائلن به نفی جبر و تخفیض امر بین الامرین قائلن، و مفوضه و معتزله قائل به تخفیض و قدر. حرف تند و تعبیر تندی که قرطبی در جامع الاحکام دارد این است که میگوید معاذالله امامیه و قدریه همه جا تابع استادشون ابلیس هستند مگر در این مسئله. خب لازمش این نیست که در این مسئله شما تابع اویی. تعبیر تند قرطبی این است که اینها همه جا مطیع شیطانن، تابعوه فی کل ما زینه لهم ولم یتابعوه فی هذه المسئله. همه جا تابع شیخ و استادشونن مگر اینجا. اونگاه میگوید به اینکه بسیار خوب، حالا اگر شما بگویید که ابلیس که گفت رب به ما اغویتنی، او ابلیس است به اشتباه کرده، نوح سلام الله علیه برابر اون چه در سوره مبارکه هود که در بحث زیاده در اشاره شد، او که معصوم است، او که اشتباه نمی کند. نوح طبق اون چه در سوره هود بود و در بحث زیاده اشاره شد یست که امکان الله یرید ان یغوی اکن. این فرق نگذاشتن بین اقوای ابتدایی و اقوای کیفری همه اینها را به زحمت انداخت. ذات اقدس اله هرگز اضلال ابتدایی نداره. هیچ کس را خدا گمراه نکرد. با اینکه خدا للناس است، نظیر للعالمین است، نظیر للبشر است، ماهو لا ذکر للبشر است، مانند است. اضلال ابتدایی را قرآن کلا نفی میکنه و هدایت ابتدایی را اثبات میکنه. لکن اگر کسی با داشتن عقل فطرت از درون و داشتن وحی و ادله نقلی دیگر از بیرون راه طغیان را طی کرده است و خدا به او مهلت داد برای توبه، در توبه را هم عمدن روی خود بست، از اون بعد خدا او را گمراه میکنه. و این اضلال کیفریست، نه ابتدایی اولا. و اذلال هم امر وجودی نیست که خدا یه چیزی به عنوان زلالت به کسی به دستانی هم بلکه لطف خاص خود را میگیرد، فیض را به او نمیرساند، او را به حال خود رها میکند، ثالثا از اون بعد او سقوط میکند. رابعا خب فرق نگذاشتن بین اغوای ابتدایی و اغوای کیفری، این مشکلات را چه در تفسیر قرطبی چه در تفسیر کبیر فتح رازی به بار آورد. مشابه این حرف را امام رازی در تفسیرش دارد، مگر به این که گرچه شیطان اغوا را به خدا اسناد داد، گفت رب لما اغویتنی، لیکن چون او ابلیس است و سخن ابلیس حجت نیست، ما نمیتوانیم این را شاهد بر جبر بگیریم، لیکن دلیل قطعی جداگانه داریم بر حقیقت جبر. اومد به خیال واهی خود دلیل جبر بازگو میکنه. خب مثل بعدی هم در تفسیر زمخشری هست هم در تفسیر جامع قرطبی، اینا برای طرد یک دیگر قصه های جعلی هم دارن، گذشته از استظهارهای ناصواب قصه های جعلی هم دارن. منتها زمخشری در کشاف این قصه را بازگو میکند و به جعل بودن او اشاره میکند، ولی قرطبی این قصه را به عنوان یک داستان مقبول معقول تلقی میکند. اصل داستان این است که طاووس یمانی در مسجد الحرام نشسته بود. یکی از فقهای بزرگ که متهم بود به تعبیر ایشون به قدریه که تفکر اعتزالی داشت، آمد کنار طاووس نشست. طاووس یمانی از این فقیه سوال کرد تقوم و اوتقام، با اراده و میل خود برمیخیزی یا کسی هست که تو را بلند کند؟ آیا این قیام تو به قدرت خود تو یا وقتی برمیخیزی دیگری تو را اقامه میکنند؟ تقوم و اوتقام. به طاووس گفتن که این فقیه بزرگ است، نه از فقهای کبار است، با او همچه گفتگوی کردن یا همچه سؤالی را با او در میان گذاشتن شایسته نیست. طاووس در پاسخ اون اعتراض کننده گفت که ابلیس از او افقه است، ابلیس که از او افقه است اغوا را به خدا اسناد میدهد، این که نسبت به ابلیس اونقدر آگاهی ندارد اغوا را به خود اسناد میدهد، برای اینکه ابلیس گفته به ما اغویتنی، اما این شخص که قول به معتزله دارد به قول به قدر است، به اصطلاح تفیزه است، میگد اغوی نفسی، من خودم را گمراه میکنم. خب این داستان جعلی را زمخشه نقل میکند و طرد میکند، لیکن قرطبی در جامعه ذکر میکند با تلقی به قبول. مطلب بعدی آن است که فخر رازی میگوید شیطان اغوا را گاهی به خود نسبت میدهد گاهی به خدا. در جریان سوره بارکه اعراف مانند آن گفت به ما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، در بخشای دیگر گفت لاغوین لهم اجمعین، غوایت غاویان را گاهی به خدا اسناد میدهد، مثل این که قوایت خود را به خدا اسناد داد گفته به ما اغویتنی، قوایت قاویان دیگر را به خودش اسناد داد گفت لاغوین لهم اجمعین. اگر زلالت و گمراهی و قوایت به خدا اسناد دارد نازالله این میشه جب، اگر به مردم اسناد دارد میشه قدر و تقدیر. فخر رازی میگوید این که شیطان گاهی قوایت را به خدا اسناد میدهد گاهی به خود اسناد میدهد، نشانه تحیر اوست در مسئله جبر و قدر. این خلاصه حرف جناب رازی. خب اگر بدانن شیطان مظهر مذل است چنین حرفی رو نمیزنن، و اگر بین قوایت ابتدایی و قوایت کیفری فرق میگذاشتن چنین حرفی رو نمیزنن. شیطان هیچ کس را گمراه نمی کند مگر در حد وسوسه، وسوسه که گمراهی نیست. دعوت نامه در قبال این همه دعوت نامه هایی که صحف انبیاس و عقل است و فطرت، و اگر کسی با داشتن همه دعوت نامه های نقلی و عقلی اونها را پشت سر گذاشت و به دنبال دعوت نامه وسوسه آمیز شیطان رفت، از اون به بعد شیطان مظهر مضل خواهد بود. بالاخره مضل اسمی از اسمای الهی، همونطوری که هادی اسم از اسمای الهی. فرشتگان، انبیا، اولیا معصومی علیه السلام بعد از اونها علمای ربانی، اینا مظهر هادی هم. ابلیس، شیاطین و انس و جن اینا مظهر مضل هم. لیکن مظهر بودن، واسطه در اغوا بودن، این نه جبر است و نه تقدیر. سخن قبلی فخر رازی هم که اشاره شد که میگوید که گرچه شیطان اغوا را به خدا اسناد میدهد، اما این دلیل صحت جبر نیست، چون گوینده شیطان است. لکه ما دلیل قطعی دیگر داریم به گمان خود. ولی قرطبی به استناد آیه سوره هود اغوا را الهی میداند لازم. نه، اصل اضلال چون شیطان مثل کلب معلم است، این طور نیست که در نظام تکوین بدون اراده خدا کاری انجام بده. ذات اقدس اله او را مهلت داد برای وسوسه کردن، همین. بیش از این قدرتی ندارد. حالا اگر کسی به سوء اختیار خود تحت ولایت شیطان رفت، از اون به بعد است که خدا مهلت میدهد تا برگردد توبه کند، و اگر کسی در توبه را عمدن بروی خود بست، از اون مرحله به بعد است که فرمود انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین که تعوذهم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. از اون به بعد تحت ولایت شیطان هم. اون که تعذیب از اضلال کیفری و اونجا که بخواهد کسی را بگذرد، یعنی لطف خواست خود را میگیرد. وقتی لطف خواست خود را گرفت، این شخص به حال خود رها میشود. اینه که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم بارها میگفت الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین، رو همین جهت است. و صدیقه کبرا سلام الله علیها هم این جمله نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو دستور داد روی نکیل انگشترشون حک کردن که دائما این جمله را ببیند. الهی لا تکلی الی نفسی طرفت عین. یه لحظه اگر خدا کسی رو به حال خودش رها کند، سقوط میکند. اونگاه این گونه از وسوسه ها در افرادی که به حال خودشون رها شدن اثر میکند. وگرنه شیطان این چیزی که در دستگاه الهی بدون اذن خدا کاری انجام بده. او سه گونه دستور داره. یه دستور هست که در باره مخلصین حق وسوسه هم نداره الا عباده که منحب مخلص. دستور دیگری که نسبت به آحاد مردم وسوسه میکند. وسوسه هم نعمت بسیار خوبی، هر کس به هر جا رسیده است در اثر اینکه وسوسه بود و با وسوسه مبارزه کرد، شد جهاد اکبر. اگه جهاد نباشه، جنگ نباشه، دشمنی از درون حمله نکند، که انسان به جایی نمیرسه. بخش سوم کسانی هستند که تحت ولایت شیطان هستند. اونا که تحت ولایت شیطان هستند، کتب علیه انه من تولاه فانه یذله و یهدیه الی عذاب السعیر. خب گفت من به استثنای بندگان مخلص تو همه را وسوسه میکنم. به استثنای مخلصین، بله، نسبت به اونا قدرت ندارم. برای اینکه اونا چیزی میخوان که من نمیتوانم بدلی او را بسازم. من ابزارم دنیاست، اینا که گفتن تلق تو که سلاست. چیزی دیگرم که من نمیدونم، اونا که اونا میخوان که دسترس من نیست. اونا که دسترس من است که اینا طلاق دادن. با چه عاملی من از اینا فرید دادن؟ مطلب دیگر که فخر رازی در تفسیرش بر اساس انکار حسن و قوه عقلی دارن، و کریمه سوره مبارکه انبیا را که لا یسألو اما یفعل بهم یسألو معاذ الله به اراده جزایی معنا میکنن، این است که میگن این که ذات اقدس اله شیطان را مهلت داد اله یوم الوقت المعلوم که او را عمر طولانی داد، از یک سو به او عمر طولانی میدهد، از طرفی هم انبیا و اولیا و معصومین و انسانهای کامل و انسانهای شایسته را مهلت نمیدهد، اینا زود رهبت میکنن، و ابلیس و مهلت میدهد، معلوم میشود معاذ الله خداوند کارهای او بر اساس مصالح و مفاسدی که بشر میفهمد نیست. او لا یسألو اما یفعل بهم یسألو، هر چه بخواهد بکند میکند. اگر کسی تحلیل نکند و نداند به اینکه وسوسه نعمت است، این کار را مفسده میداند. خب همه زهاد و عباد و عارفان بالله، هر کس به هر جا رسیده است در اثر وسوسه بود. اگر وسوسه‌ای در عالم نباشد، هیچ کس کامل نمی‌شود. هر که هر چه هست هست. او خیال میکند که شیطان یه موجود شر نیست در عالم. برای خودش شره. و اگر کسی تحت ولایت اوست نسبت به او آسیب میرساند، این به سوی اختیار خود او متولیان است. ان عباده لیس لک علیهم سلطان الا من تبعک من القابین. و چه میدانی از این بهتر و زیباتر، چه جهانی از این بهتر. یک وسوسه اگر بکند، کسی یک وسوسه را ترتیب اثر بدهد، یک گناه بکند، خدا یک کیفر برای او فراهم کرده. اگر حرف عقل و فطرت را از درون، انبیا و اولیا و مرسلین و فرشتگان را از بیرون رد بکند، یکی را ده برابر یا بیش از ده برابر پاداش میده. این میدان جهاد همچنان هست. پس وجود او در کل نظام حکمت هست، نه اینکه مصلحت نباشه. هوای نفس ابزار کار است، این محرک میطلبد. این حالتهای درون که انسان پیدا میکند، که گرایشهایی پیدا میکند، خلجانهایی دارد، خطوراتی دارد، تصوراتی دارد، بعد زمینه تصدیق ظنی فراهم میشود، بعد تصدیق میشود، بعد تصمیم میگیرد، همه اینها به القاعات شیطان است. نفس اماره ابزار خوبی. نفس قدرت قابلی دارد، نه فایدی. این مائل است به طرف زشتی. چی؟ نفس اماره یعنی شهوت و غضب. در بحث قبل هم برای تونستید این که به طرف گناه مائل نیست، این به طرف شهوت مائل است. یعنی لباس خوب داشتن، غذای خوب خوردن، نکاح کردن، همه اینا حلالش هم هست، حرامش هم هست. هرگز نفس به طرف حرام که مائل نیست. حالا کسی به طرف مشتهیات پوشاکی و خوراکی گرایش داره، خود داشته باشد، اینها که حرام محض نیست. همه اینا دو قسمه، حلال است و حرام. اگر یه وقتی انسان گرایش پیدا کرد به یه چیزی که اون منحصره در حرام بود، یعنی این دل اضطرار تکلیف هم رخت مرمین بندد رو فیم از تو بود، مثل اکلی میته. اگر انسان مستر شد به یه قضایی که اون قضا حرام هست، اون تکلیف هم نیست، رو فیم از تو بود، به پوشیدن جامعی مستر شد که اون قصدی اونم دیگه حرمتش گرفته شد، رو فیم از تو بود. انسان هرگز به حرام مستر نیست. این نفس درونی هم انسان رو به شهوت میکشاند، نه به حرام. شهوت هم دو قسم داره، هم حلالش هم حرامش. اگر یه جا منحصره در حرام بود، تکلیف هم رخت داری منده. منتها اونی که انسان را وادار میکند که حرام را انتخاب بکن، اون شیطان هست. این شیطان یأمرکم بالسوء یعدکم الفقر. این کار شیطان است. نفس اماره ابزار دسته، چه این که فطرت ابزار دست انبیا و اولیا ایر شکوفا میکنه، عقل ابزار دست انبیا و اولیا ایر شکوفا میکنه. و یثیر لهم دفائن العقول، انبیا این دفینه ها را اثاره میکنن، میشورانن و شکوفا میکنن. ابلیس اون دفینه های شهوت و غضب را میشوراند به سمت حرام سوق میدهد. یعدکم الفقر یأمرکم بالسوء. مگر اول سنگر ساخته بودن با راه نفس اماره؟ یا انسان مهلت داد با بیگانه ساخت که بیگانه بیاید سنگر بسازد؟ وگرنه ذات اقدس الله فرمود من دو تا سنگر به شما دادم، لا اله الا الله حسنی، ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، اینا سنگرن، اینا رو که داد دا ما که خب همون اینجا بری، ما اینجا رو به دست خودمون تخریب کردیم، ما به بیگانه راه دادیم که بیاید سنگر بسازد، از اون به بعد امتناع به اختیار لا ینافل اختیار. این ولایت حسنه، اون توحید حسنه، همه چیزی که ما گفتن که گفتن به دنبال گناه ندید، کم کم این مسئولات شما رو به گناهان صغیره میکشوند، بعد به گناهان کبیره، بعد اون میآید تو وقتی درون آمد و بازه و پرخه، این آشیانه می کند، تخبداری می کند، پرخ و پرروخ جوجه می نبراند، دبه و درجه، اینجا دامداری راه می دازد. چقدر بیان علی صلوات الله علیه و سلام و شیرین است. اون خطبه را که مفصل در بحث قبل خوندی، این در همون اوائل نهج البلاغه است. همون شما به اون مهلت ندید. این که وسوسه می کنه، این آرام آرام پاورچین پاورچین جای پای او فوراً استعاذه کنید. اگر به اون مهلت دادید میاد تو، وقتی اومد تو در اثر غفلت انسان اونجا کم کم آشیانه میکنه. وقتی آشیانه کرد تخم گذاری میکنه. وقتی تخم گذاری کرد این تخم را زیر پر خودش جوجه درست. وقتی جوجه و مرغداری درست کرد همه این جوجه های تازه پر در آورده تو همین صحنه های دل را میکنه. وقتی راه رفتن کل فضای دل را سرسوده اینا میگرد. همون فبازه اول آشیانه میسازه بعد بیزه و تخم گذاری میکنه و فرخه این بیزه را فرخ و فرخ جوجه درست میکنه. بعد دبه و درجه دلیب دارن اینو میشن دابه. وقتی دابه شدن جنبشی در دل ایجاد میکنه. مثلا میخواد نماز بکنه حواسش جمع، بحث بکنه حواسش جمع. این همه جنبجوشی که تو قلبش هست صدای رفت آمده همه این شیطان زاده هاست دیگه. اول که دو تا حس به ما دادن، دو تا سنگر رو ما دادن دیگه. بعد انسان این سنگر رو رها کرده به بیگانه سپرده. بعدم امتناع به اختیار لا یناده بسیار. خب البته ولی فرمانده کل ذات اقدس اله است. اون بیان نورانی را از مجتنای مرحوم ابن طاووس که وقتی به عرضتون رسوندیم این رساله بسیار زیبایی در پایان مهجود دعوات ایشون که حالا این در بحث آیه 27 بخواست خدا باید بخونیم. اونجا که ذات اقدس اله فرمود شیطان شما را میبیند به شما او را نمیبینید در از جای غفلت، اون رساله راه حل نشون داد. فرمود به این که در این میدان جهاد اکبر که شیطان شما را میبیند انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، این جنگ میشه نابرابر. برای اینکه همه ابزارهای زرق و برق را دارد یک، شما را میبیند دو، شما او را نمیبینید سه، در چنین جنگی قطعا شکست میخورید. خب راه حل چیه؟ راه حل اینه که شما هم با کسی رابطه داشته باشید یک، که او شیطان را میبیند دو، شیطان او را نمیبیند سه، تمام قدرت ها در اختیار او چهار، که لله جنود السماوات و الارض. وقتی شما به ما یلزغن نگه من شیطان نظرم پس نعید الله به خدا پناه بردید، به خدا پناه میبرید که خدا شیطان را میبیند، شیطان خدا را نمیبیند، چون خودبین مستقل که خدا بینید. وقتی خدا را ندید دوست شما که خدای شماست به سود شما کار میکنند. از اون سو هم لله جنود و سماوات و الارض، همه عالم سپاه اویند. انسان نجات پیدا کرد. میبینید یه وقتی که انسان اعوذ بالله من شیطان رجیم گفت در خودش یک روشنی احساس میکند، راحت شده، مثل که بار دوش او بود کنار رفت. این خناسه دیگه، این آماده است، مثل دزدی که روز روشن رفت کالایی را از مغازه بدزدد. این که قائما علی رجلیه نمیدزدد، که این خناسانه میدزدد. یقدم رجلا و یؤخر اخرى، یه پا جلو یه پا عقب که آماده فراره، که اگر صاحب مغازه او را ندید بگیرد، اگر دید بگریزد. شیطان یقدم رجلا و یؤخر اخرى. وقتی انسان پست از بالله شد احساس سبکی میکنه، معلوم میشود که این بیگانه است. این راه باز دیگه، همون دوستی که دشمن ما را میبیند و دشمن ما او را نمیبیند به ما فرمود هر وقت دیدی صدای او به گوشت رسید بگو یا الله، ما مشکل دارم میکنم. چه راهی بهتر از این؟ نه، در کل نظام وسوسه برسه. مطلب بعدی آن است که از شقیق بلخی نقل شده است که هر روز شیطان از چهار طرف می آید. و او اهل معرفت است. البته این سخنها به موعظت شبیه تر است. حالا ممکن است این مقصده ها باشد، ولی ایشون خوب تحلیل کرده، تبیین کرده. گفت کل صباح هر بامداد شیطان از چهار جهت می آید. از جلوی رو می آید که در حال لآتینه هم بین ایدیهم و من اقلتهم و ایمانهم و این شمائلهم را داره تطبیق بکنه. خب از جلوی روی من می آید، به من در باره آخرت فریب می دهد. می گوید لا تخف نتر که ان الله غفور رحیم. چون خیلی ها که دست به گناه می زنن می گن خدا می بخشه به دست. خب اون در قیامت هم می گن ما غرک بر ربک الکریم ذوق انک انت العزیز الکریم، یعنی عزیزی بی جهت، نه که عزیز واقعی است. کسی که اخذت حال عزت و برعز به اون میگن ذوق انک انت العزیز الکریم، این کرامت بیجا و عزت بیجا از اینجا پیدا میشه. خب شیطان از جلوی رو که مربوط به آخرت است چنین فریبی را بر من تحمیل میکند، میگه لا تخف فان الله غفور رحیم. من فورا این آیه را میخونم که خدا فرمود به انی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا. خدا البته غفور رحیم است، اما نسبت به توابین، نسبت به مؤمنین، نسبت به کسانی که عمل صالح کرده. از پشت سر من می آید، بودت به فکر زن و بچت باش، به فکر اولاد باش. من این آیاره می کنم، ما من دابت الا علی الله رزقها یعلم و مستقرها و مستودعها. خب همونطوری که خدا رازق من هست، رازق بچه های من هم. خب کدوم ما رو اقربت که خدا برای او روزی فرام نجازه. به هر جا ما آسیب می بینیم در اثر ضعف توحید ما. این همه ما رو اقرب را خدا آفرید برای همه هم روزیش فرام کرد. این چنین نیست که حالا روزی فقط مال طاووس و هزار دستان باشه. هیچ ماری، هیچ اقربی را خدا بیروزی کرد. انسان رو بیروزی کرد. ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها. خب این آیه رو میگه. و از طرف یمین که جنبه قدرت و شهرت و امثال ذالک است، من میگم که تو خوشنامی، مشاربرانی، محبوبیت اجتماعی داری، پیش مردم محترمی و بالاخره کارت رو به راهه. من این آیه رو میخونم، ول عاقبت للمتقین، معلوم نیست آینده چی میشه. بسا امیر که اونجا اسیر میاد، بسی اسیر که اونجا امیر خواهد شد، بسی پیاده که اونجا سواره می آید، بسی سواره که اونجا پیاده خواهد شد. روشن نیست که کار به چیه، هر پاکیه که سوار بودن اینجا و امیر بودن اینجا که میاد. گاهی از طرف شمال می آید، این از جنبه شهوت و مشتریات من می آید. من این آیه رو می خونم، هیل بین هم و بین ما یشتهون، یه هیدوله، یه مانعی بین انسان و مشتریات رو اتفاق می کنم. خب پس از هر راهی که رو بخواهد بیاید، قرآن راه دفاع را به سوی انسان گشوده که انسان بتواند از خود حمایت. مطلب دیگر اون است که این چهار جهت ظاهرن، گرچه در بعض از روایات آمده است که وقتی این حرف ها را شیطان گفت، فرشتگان رقت کردن به حال انسان، گفتن انسانی که از چهار طرف مورد تهاجم شیطان است چه کند؟ اونگاه خدا فرمود از طرف بالا و از طرف پایین این دو تا راه باز است. از طرف بالا راه باز است، دست دعا و نیایش بردارد. از طرف پایین باز است، سر به سجده و خاک بگذارد. این تا حدودی اثر دارد، اما این چه نیست که او از راه دعا نیاید، از راه سجده و نماز نیاید. از اون طرف دو طرف هم میاید، منتها اون دو طرف بهترین راه است برای نجات. یعنی اگر هم بیاید باز انسان میتواند خودش نجات بده، اگر از اون طرف هم میاید دعا را هم برمیداره، جلوی سجده را هم میگیره. اون روایتی که از پیغمبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است این است که شیطان از همه جهات میاید. خلاصه گاهی نسبت به اصل اسلام میاید که میگوید تو میخوای از دین نیاکان دست برداری. لا تدع دین آبائک، انسان در برابر شیطان می ایستد، اسلام می آورد، او رو شکست می. در صدر اسلام این بود. گاهی بعد از اسلام راجع به هجرت شیطان وسوسه می کند که از وطن و میهنت صرف نظر نکن، به دیار غربت نرو، آب و خاک را رعایت بکن. اونگاه شخص هجرت می کند به شیطان را از این جهت مفتول بود. بعد از هجرت نومت به جهاد میرسد، شیطان رو فرید میدهد که لا تقاتل که تقتل. این مقاتله را و قصد فی سبیل الله را انتخاب میکند، برای اینکه با خدا را خود مناجات میکند، بیداد بیداد. از این بیان معلوم میشود، گرچه حضرت سه جهت را ذکر کردن، معلوم میشود که در همه شؤون اصلی و فرعی شیطان بالاخره وسوسه میکند، اینطور نیست که جای رو رها بکند. اما این تعبیر من بین ایدیهم در که وجوهی برای اینکه چطور طرف ایدی و خلق من آمده، طرف یمین و شمال ان آمده، شاید اصطلاح ادبی و فصاحت هم اقتضا بکنه که درباره ایدی و خلق با من بگن و درباره ایمان و شمائل که دو طرف است و نشانه انحراف است به کلمه ان برای تجاوز است ان استعمال بکنه. لکن همونطوری که در بحث دیروز اشاره شد، هیچ کدام از این جهات چهارگانه جهات اقلیمی نیست، همون جهات‌های اندیشه و فکر است. چون که در سوره بارکه نساء آیه 119 قبلا گذشت که شیطان اینچنین گفت: ولا اذلن نهم ولا امنین نهم ولا آمرن نهم. از راه امنیه وارد می شود. خب امنیه و ایجاد وسوسه و ایجاد اندیشه دیگه یمین و یسار امثال ذلک ندارد که. اون البته ابزار کار می تواند باشد، ولی چپ و راست جغرافیایی نیست. کلمه یمین هم نشانه حسنه است یا نشانه قوت و قدرت است که در سوره مبارکه صافات آیه 29 تبهکاران در جهنم به اون عاملان ظلم میگویند، به این که و اقبر بعضهم علی بعضی یتساءلون، با دیگه گفتگو دارن. قالوا انکم کنتم تأتوننا علی الیمین، این مستضعفینشون به مستکبرین میگویند شما ما را گمراه کردید، از ناحیه یمین آمدید، یعنی از ناحیه دینمون، از ناحیه حسناتمون آمدید، یا از نقطه قوتمون آمدید ما را گرفتید. بالاخره اون مستکبری که مستضعف را میفریبد از راه عقیده و فکر و اندیشه میفریبد، نه از راه شهوت. لذا نگفتن به این که انکم تأتوننا عن الشمال، گفتن انکم تأتوننا عن الیمین. و یمین هم به معنای نقطه قوت و اتکاد، چون که در سوره مبارکه حاقه اون تهدید ذات اقدس اله نسبت به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود لأخذنا منه بالیمین، نشانه آن است من نقطه قوت او را میگیرم. و حسنات و بحثای اعتقادی اینا نقطه قوت انسان است که شیطان از اون طرف میآید، شمال هم در مقابل این حرفهای تهدید آمیز را که وقتی شیطان در قبال ذات اقدس اله ارائه کرد، اونگاه خداوند فرمود اخرج منها از اون منزلت مذعوما مدهورا. زعم با زال همون ذم است، مذموم بودن با مذعوم بودن نزدیک هم است. مذعوما یعنی مذموما، مدهورا یعنی مطرودا، چون لعن همون طرد است، ابعاد است، دور کردن است. اونگاه تهدید کرد فرمود لمن تبعش منهم لعن جهنم منکم اجمعین، که این چنین نیست که حالا شما بتوانید هر کاری بکنید بدون کیفر بماند. در سوره مبارکه زمر و مانندان مشابه این تهدید آمده.
الحمدلله رب العالمین.